روز سه‌شنبه است، 23 مهر 98. جلسه هفتم ایام اربعین است که مشغول صنایع ادبی علم بدیع این به عنوان کار فوق‌العاده. صنعت مقابله صنعت ششم از محسنات معنویه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. صنعت مقابله که مرتبط با طباق به نوعی این هستش که خودش میگه المقابلتو صنعت ششم هو ایؤتا به معنیین متوافقین او معان متوافقته. دو معنا یا چند معنای متوافق رو در کنار همدیگه بیاریم. مثل چی؟ مثل اعطا و تقوا و تصدیق و آسانی. تو آیه 5 تا 10 لش توافقش همین تو آیه معلوم میشه. ببین آیه 10 و آیه 5 تا 10 سوره لیل رو ببینید. فاما من اعطا و تقوا. ببین اعطای از سر تقوا یعنی آدمی که اهل زکات دادنه و متقیه. ببین زکات دادن و تقوا با هم دیگه متوافقه. و صدق بالحسنا و نیکی رو تصدیق میکنه، یعنی میگه که آقا قیامتی هست اونجا پاداش نیک در انتظار ما هست. ببینید باز با تقوا تصدیق معاد سازگاره. فسنویسر و حول الیسرا ها، بله فرمود که من یتق الله یجعل له مخرجا یا من یتق الله یجعل له من امره یسرا. درست دارم میگم دیگه؟ سوره طلاق یه لحظه به آیه شریفه، بله لفظ آیه این آقا مردد شده در سوره طلاق داره که بله آیه 4 من یتق الله یجعل له من امره یسرا. لذا میبینید اینا همه میرسونه که این اینها متوافقت المعنان، یعنی اصطلاحا در قواعد همنشینی اینا همنشین هم قرار میگیره. تقوا، آسانی، تصدیق معاد، اعطای به فقرا، رسیدگی به فقرا، اینا همه در کنار هم میشه. این معانی متوافق رو بیاریم یا دو تا باشه یا چند تا، یعنی اقلا باید دو تا باشه. ثم یؤتا به ما یقابل و ذالک، ها مقابلش به اینه. ثم یؤتا سپس آورده بشه ما یقابل و ذالک علت ترتیب، باید به نحو لف و نشر مرتب هم بیاد. یعنی در مقابل اعطا چیه دوستان؟ اعطای به فقیر در مقابلش چیه؟ بخل. اما من بخل. در مقابل تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی چیه؟ روحیه استغناء و این بی‌نیازی جستن از خدا، خود رو از خدا بی‌نیاز دیدن. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یعنی در مقابل تقوا طغیانه. ریشه طغیان چیه؟ استغناء. و کذب بالحسنا، در مقابل صدق بالحسنا، در مقابل تکذیب تصدیق میشه تکذیب. فسنیسره للعسرا، این اینجا تو عسر قرار میگیره. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، یعنی بالاترین ثروت ها رو هم که داشته باشه احساس بدبختی و بیچارگی داره. و قد خواب من دساها، هیچ وقت روی آرامش نمیبینه انسان بی تقوا، انسان که خود رو بی نیاز از خدا میدونه. اگرچه که غرق در نعمات ظاهری باشه، از تو داغونه به معنای واقعی کلمه. شما ببینید این خودکشی ها رو کیا انجام میدن؟ گاهی از اوقات آدم این حرفا رو پدر مادرایشون میشنوه، میگن خدا میدونه ما برای این بچه همه امکانات رو تدارک دیده بودیم، نمیدونیم چرا رفت خودکشی کرد. یعنی در رفاه کامله، ظاهرش اینه، رفاه کامله، ولی رفاه غیر از همه چیز از بیرون بهش داده، از درون هیچی نداره، پوچه. اونی که از درون انسان رو پر میکنه، اللهم اجعل غنایه فی نفسی، نه فی جیبی، فی نفسی. انسان از درون پر کیه؟ انسان اهل اعطای به فقرا، اهل تقوا، اهل تصدیق معاد. این زندگی آسانی داره، در سخت‌ترین سختی ها راحته، چون خدا رو داره. در دعای عرفه خوندیم خدایا آن کسی که تو رو ندارد چه دارد و آن که تو را دارد چه ندارد. اینا واقعیاتی است که درس‌های قرآن و اطرته. این میشه صنعت مقابله. همینجا جا داره مقابله فارسی رو هم ما اشاره بکنیم. مرحوم آقای عرفان برای مقابله فارسی این شعر رو آوردن که نقل‌های دیگه ای هم داره با کمک دوستان قبل از شروع ساعت، آقای قیاسی، آقای مرتضوی هم کمک دادن الحمدلله، آقای دکتر متولی زاده. در مجموع حالا من اون شعر مختار رو بگم که فهمش راحت تر باشه، این میشه: آن شیخ که بشکست زخامی خممی، اسباب نشاط بادخاران شد تی. گر بحر خدا شکست پس وای به من، ور بحر ریا شکست پس وای به وی. قشنگه از جهت الفاظ، انصافا قشنگه. حالا شاعرش هم گفتن یه آقایی است که خیلی معروف نبود، دوستان تو اینترنت پیدا کردن. حاصلش اینه، میگه یه شیخی بوده شاعر مدعی از سر خامی زده خم می را شکانده، بعد چه شده؟ اسباب نشاط بادخاران هم شد تی. یعنی بیچاره ها داشتن اونجا شراب میخوردن کیف میکردن، از دستشون رفت به خامی، به خاطر خامی جناب شیخ. بعد به اون شیخ حالا اینجور مثلا میگه، اینجور اعتراض داره، یا به نوعی هم حالا هم یه سوزن به خودش میزنه یه سوزن به شیخ میزنه، یعنی این احتمال رو میده که این برای خدا این کار رو کرده باشه. میگه اگر بحر خدا شکست پس وای به من، اگر به خاطر خدا شکسته وای به من که او رو دارم متهم میکنم از سر خامی این کار رو کرده. ور بحر ریا شکست، اگر ریاکارانه این کار رو کرد که بگه ما شیخا اهل این حرفا نیستیم، خواست خودی نشون بده برای خدا نبود، پس وای به وی، پس در این صورت وای بر او. توی مصرع اول شما شاهدی برای مقابله پیدا میکنیم؟ از مصرع اول فقط گفتن برای خاطر اینکه آماده کنه ما رو برای مصرع دوم که شاهد توشه. تو بیت اول ظاهرا چیزی مقابل چیزی نی، مگر اینکه کسی بگه شیخ در مقابل نشاطه که این عین دروغه. بله، حالا شاید کسی بگه شیخ در مقابل میه، ولی هر کی فکر میکنه شیخ در مقابل عیش و نشاطه اشتباه میکنه، چون اولا شیوخ علاقمند به عیش و نشاط هستن. عیش واقعی با طلبگیه. ما سال فکر کنم دوم طلبگی بودیم، آیت الله صفایی بوشهری اومدن در همین حوزه معصومیه و در مسجدش صحبت‌های خیلی خوب داشتن و خیلی دلنشین بود فرمایشاتشون، از دلشون برمی اومد. بعد به ما فرمودن که شما سالای اول طلبگیتونه، من به شما میگم که دنیا با طلبگی کردن می‌ارزه. و الان که حالا ما مثلا یه ذره درس خوندیم به خیال خودمون، الان که داریم نگاه میکنیم اینا واقعا راست میکنیم، این واقعا دنیا و طلبگی کردن ارزش داره. عیش دنیا مال طلب است. از چه جهت؟ از جهت اینکه اون نه که مثلا طلبه میخوره میخوابه، نه، اتفاقا زحمتی که طلبه میکشه، من فکر نمیکنم کمتر قشری تو جامعه ما زحمت طلبه میکشه. چرا؟ چون معروفه، امروز هم تحقیق شده است، اطباء میگن یه ساعت کار منتال مساوی است با 3 ساعت کار فیزیکال، یه ساعت کار فکری معادل 3 ساعت بیل زدنه. یه عده میان میگن آخوندا چرا بیل نمیزنه، ما از بیل ساختن داریم میزنیم که آخرش هم این میشه که محکم میزنیم تو گوش بیل کلینتون و امثال اون بیل هایی که در آمریکا نشستن، اونا دست بیل و دست کلنگن، ما میزنیم داغونشون میکنیم. جا و بالاخره خیلی نعمته، واقعا خیلی نعمته. مثلا همین فرمایش شما رو من حالا بخوام قلبش بکنم اینجوری میگم، به خانوادم رو میگفتم چند روز پیش، گفتم بعضی از مشاغل من میبینم جدا قصه‌دار میشم، مثلا طرف تو قوه قضاییه است یا تو نیرو انتظامیه، هر روز باید با یه عده آدم مجرم در ارتباط باشه، خیلی سخته. و با آدم میگم آقا شما هر روز صبح رو حوزه در میان بهترین ها، مهذب ترین ها، دانشمند ترین ها، واقعا میگونه طلبه های ما، خب چقدر انسان لذت بخش هر روز بیاد سر و کارش با طلبه باشه. خیلی طلبگی نعمت بزرگی است. ما زحمت زیاد میشن طلبه های ما، روز شاید 12 ساعت کار علمی اگه بکنن، بین 8 تا 12 ساعت 13 ساعت طلبه های ما کار علمی میکنن، جدی کار فکر کردنی پر زحمت. شما این حالا میگیم میانگین 10 ساعت، این 10 ساعت رو ضرب در 3 کنیم میشه چند ساعت آقا؟ 30 ساعت، یعنی 24 ساعت روز، اینا 6 ساعت هم بیشتر دارن بیل میزنن. اینقدر کار فکری سنگینی داره. و ولی این همون جمله‌ای است که بعضی از اهل علم گفتن که اگر که خلاصه لو یعلم شاهان، اگر پادشاهان لو یعلم الملوک که ما طلبه ها و ما علما چه لذت‌های علمی می‌بریم، 10 سال درس میکنیم، بعد 10 سال یه آیه قرآن چنان به ما نمود میکنه و چنان میبینیم از واژه واژه و گاهی از حرف به حرفش نکات جدید در اومد، انسان کلام خدا رو که میفهمه میخواد بال دراره دیگه، میخواد پرواز کنه. آقا من حرف خدا رو فهمیدم. الان چقدر هستن تو این دنیا افتخارشون اینه که آقا مثلا ما حرفای خیلی سخت رو فهمیدیم، ما نمیدونم فلسفه مشا رو فهمیدیم، اشراق رو فهمیدیم، حکمت متعالیه رو فهمیدیم، خیلی خوشحال فلسفه های غرب هم فهمیدیم، ما هگل و هایدگر و اینا هم فهمیدیم. این کلام الله کجا چه لذتی داره که آدم بدونه که حق محض رو داره میفهمه با حرفایی که توش باطل هم هست احیانا، یا بیشتر از احیانا تو بعضی از حرفای غربی ها. اینی که اصلا رتبه ها، فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام. خب پس شیخ که این نشاطه، این عیش، اصلا عیش و نشاط مال طلب است. اونایی هم که به اصطلاح طلبه نیستن خب از عیش و نشاط دور میشن، یا بگذاریم وقت میگذره. به هر حال شیخ در مقابل عیش و نشاط نیست، اگرم باشه مقابله نیست، صنعت مقابله نیست. چرا؟ چون مقابله میگه لااقل باید دوتا متوافق بیاد در مقابلش چی بیاد؟ دوتا، وگرنه میشه صنعت تضاد، طباق. این ارتباط طباق و مقابله اصلا اینه. ببین اونجا میگفت روز و شب، همین روز و شب اومد بقیل هم فوری میشد چی؟ طباق. مقابله فصاحتش از طباق بالاتره. چرا؟ تو دو تا سه تا گاهی دیدی تو آیه سوره لیل 4 امر رو میاره متوافق، در مقابلش به ترتیب 4 تا متخالف اون رو میاره. این فراتر از طباق و ولی اگر این ثابت بشه که شیخ در مقابل خمینیه، این میشه باز چی؟ تضاد. یعنی صنعتش میشه صنعت بالایی. چرا؟ چون تو مقابله قرار بود لااقل دوتا متوافق بیاد، لااقل. الان شما چیز دیگه نداری که. ببین یه موقع میگه شیخ و مثلا فرض کن رند، بعد میگه خممه و فلان، این چی میگن؟ دوتا یا بیشتر لااقل باید باش. چون خب
شیخ رو به معنی پیری بگیرم، بشه مقابل خامی، چون شیخ مجرد و آن تجربه داره
اشکستن بیاد مقال ایش و نشاط بشه، یعنی تو مثل بعد بشه، یه جوری تقال نگیزه بشه. که خب اینجوری یعنی میگه از سر خامی، از سر خامی زدشی کنیه، یعنی نمیخوره بهش.
این معنی دیگه هم فرق بشه بیشتر. این شیخ و ایشون مثلا پیر، اگه شیخ رو میگیرم پیر، خامه بگیرم جبون، آن شیخ که بهش از حضر جبون میخومه میشون، این پیره
و چرا می شکان؟ باد خاران پس چرا شد؟
من بگه زو، یعنی از اون جبونه ایشون نشانسش رو گرفت زو
ایشون. بعد مثلا نه فقط از اون جبون گرفت، از جبونهای دیگه هم گرفت.
بخش
باز ببین، شیخ و خام اینطوری بشه میشه تضاد، یعنی کنار هم اومده. بعد از شیخ دیگه چی اومده؟ درسته چی میگم؟ ببین وقتی مقابله میشه،
من فرماشت محتاجی شدم
که باید مثلا اینجا باشه شیخ و یه چیز دیگه، بعد اینجا باشه مثلا خام به معنای جوان و یه چیز دیگه، این دوتا هم باید در مقابله هم باشن تا تازه بشه چی؟ مقابله.
این بیت مقابله داره؟
من میگم تو بیت دومشه. من میگم بیت دو، بیت یکشو برای چی آورده؟ برای خاطر اینکه ما بیت دو رو بفهمیم. اگه همینطوری میگفت گر بحر خدا شکست، بحر خدا چی شکست؟ ظاهرا بیت یکو این جهت آورده، ولی تو بیت دو مقابله روشنه. میتونید بگید تو چه کلماتیه؟ خدا در مقابل ریاست.
نه، بحر خدا،
بحر خدا در مقابل بحر ریاست. باری کلا منم به همین رسیدم. ببین برای خدا در مقابل برای ریاست، یعنی خدا در برابر ریا نیست به تعبیر دقیق کلمه. پس بحر خدا در برابر بحر ریاست، اون وقت دیگه چی؟ من و وی هم در مقابل همه، وقت فاصله هم بوده.
یعنی بحر خدا و بحر ریا، وای به من وای به وی. این الان شد مقابله قشنگه. خب حضور شما عرضم که حالا ادامه بدیم آیه بعدی، و که قوله تعالی و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. دوستان چی در مقابلشی؟ یحل و یحرم دیگه چی؟ طیبات خبائث دیگه چی؟ لهم و علیهم، مثل احسنتم، مثل همون آیه شریفه که دیروز خوندیم تو صنعت طباق، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروفین. اونجا یه لهن در مقابل علیهن بود، میشد چی؟ میشد طباق. اینجا نه، سه تا چیز در مقابل سه تا چیزه. این دیگه خیلی آیه زیباست. 157 اعراف، ببین کلن سه تا کلمه این ورداری، سه تا کلمه هم اون ورداری، کلمه عرفی نه به دقت صرفی. علی خود یحلو میشه سه تا کلمه، یه شرف مضارعه، حلش فعله، یه ضمیر هو هم داره، میشه سه تا کلمه. لهم میشه دو تا کلمه، الطیبات میشه سه تا کلمه، الف لام داره، طیب داره، الف و ت علامت جمع. ببینید این شکلی نه، کلمه عرفی بگیم یحلو در مقابل یحرم و لهم علیهم لام بر... ببین لام در مقابل علامیات، لام میشه لام چی؟ نفعیه، علا میشه علای ضرریه. ولی گفتم این تعبیر خیلی جالب نیست. چرا؟ چون طرف فکر میکنه که خبائث به ضرر ما حرام شده. نه، علا رو بگیم تکلیفیه، خبائث به عنوان تکلیف بر ما حرام شده، طیبات هم به نفع ما نه، حقوق ما دیگه. بالاخره انسان رو خدا خلق کرده، این انسان قراره که یه استفادات، یه بهره‌هایی داشته باشه، این رو حق انسان خدا قرار داده، طیبات رو. این آیه هم در وصف وجود نازنین نبی اکرم هست که قرآن می‌فرماید ایشان آمدند برای این امور که طیبات رو حلال بکنن و خبائث رو حرام بکنن. حالا اینو بعدا می‌بینید چقدر تو مباحث فقهی این آیه به کار میره، تو فقه، تو مکاسب، بلخص مکاسب محرمه، مثلا نمیدونم خوردن پشه مثلا، یعنی حرامه، لام محتابی حرامه. هستن بعضی از اینا که کارهای عجیب غریب میکنن، اسمشون تو کتاب گینس بنویسن، اینا بعضی همین خبائث رو میخورن دیگه. بعضی چیزا شاید تصریح نشده باشه به این که اینو نخورید حرامه، مثلا نجاست، خب حرام مستاق خبائثه. ولی بعضی از خبائث هم آقا مگس، من میخوام یه دونه مگس بخورم، بعد اسمم تو گینس بنویسم، یعنی حرومه، نمیشه، چون جزء چیه؟ خبائثه. نفس انسان‌ها پس میزنه، نمیشه بخوری. و قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل. این حدیث رو ابن ابی الحدید در شرح خودش بر نهج البلاغه میاره، جلد 2 صفحه 105، ولی در منابع شیعه حداقل با این الفاظ ما که پیدا نکردیم، فقط منابع سنی دارن. خود ابن ابی الحدید هم معتزلی است، معروفه اهل سنته، ولی معتزلیه، یعنی به شیعه نزدیک از جهت عقاید و حسن قبه عقلی و اینا قبول دارن، معتزله. و در کتب لغت هم بعضا اومده، معجم مقایس اللغتش اومده همین عبارت، یا تاج العروس اومده، اونا گفتن. حالا ما استاد خودمون اونجا درس میدادن، ایشون خیلی محکم میگفت این حدیث جعلیه، من نمیدونم، روش کار نکرد. به هر حال مال اهل سنت، اهل تسنن، و در مدح انصار، انکم لتکسرون عند الفزع و تقلون عند الطمع. حرکت گذاریش در مقایس اللغه همین است که خونده، شما ابن ابی الحدید حرکت نداره. انکم لتکسرون عند الفزع، شما انصار خیلی آدمای خوبی هستین. چرا؟ چون تکسرونه، زیادین، عند الفزع، موقع جنگ و سختی و اینا زیادین، یعنی میان کمک. و تقلون عند الطمع، طمع به قرینه این که در مقابل فزع، به معنای تقسیم غنایم و جاهایی که طمعها اونجا اوج میگیره، بریم آقا غنیمت جمع کنیم، اونجا کمی عددتون کمه. خب بفرمایید شاید مثال سر چی آقا؟ تکسرون در مقابل تقلنو، فزع در مقابل طمع. پس این هم میشه از مدل دوتاییش. ببین تو مقابله اول چهارتایی آورد آیه سوره لیل، بعد ستایی آورد اعراف، بعد دوتایی داره میاره حدیث. یه آقایی هم بوده خالد ابن صفوان، قال خالد ابن صفوان یصف رجلا، یه مردی رو وصف می‌کرد، حالا نمی‌دونیم کی بوده، ولی ظاهرا یه مثلا یه چیزی شبیه رضا شاه بوده. لیس له صدیق فی السر، میگه این آقا رو می‌بینی در پنهان رفیق نداره، همه دشمنشه. ولا عدو فل علانیه، در علانیه و آشکار هم هیچ دشمنی نداره، اما پشت سر همه چیشن همه دشمنشن. اینا رو که دارم میگم اقرینه فهم میشه. این در مقام مذمته، یعنی یه مثال آورد از مدح، یه مثال آورد از ذم. در مقام مذمت او گفت که این آقا صدیق در سر نداره، عدو در علانیه نداره. باز روشنه، شاید مثال سر کلمه صدیق و عدو و سر و علانیه. ببین اگه سر و علانیه بغل هم بیاد به هم عطف بشه، مثلا تو قرآن داریم ينفقون سرا و علانیتا، سوره ابراهیم. این سرا و علانیتا میشه صنعت چی؟ طباق. اگر یه چیزی فاصل باشه، دو تا متوافق لااقل بیان با دو تا متخالف، اون میشه مقابله. این کلید فهم طباق و مقابله است، این باید یادمون نره. و که قوله این
طباق معمول این که حتما باید بلا فاصله باشه،
بلا فاصله هم میتونه نباشه، چیزی فاصل یه دونه در برابر یکی. بله، یعنی مثلا ممکنه که صدر آیه در مورد حق صحبت میکنه، ذیل آیه در مورد باطل. همین که حق و باطل اومد دیگه تموم میشه. مثلا آیه بگذاریم، الان میترسم آیهش درست نکنم الان از حفظ. و که قولهی، شاعر چی گفته؟ چهار تا شعر هم میگه. فتن کان فیه ما یسر و صدیقه علا ان فیه ما یسوء الاعادیا. اعادی همون اعداء میشه دیگه، جمع عدوه. عدو جمع هایی داره، یکیش اعادی یکیش اعدیا، اعادیا عوض میخوام. ظاهرا اینجا در مقابل، در مقام مدح این فتا هست. این رو میبینی یک جوان مردی است که در او چیزی است که وصفی است که مثلا ما میشه وصفی که یسر رو صدیقه او دوستش شاد میکنه. علا انه، علا رغم این که فیه در او یه چیزی هست، ما یه چیزی هست، یه وصفی هست، یسوهل اعادیا، که دشمن رو ناراحت میکنه، دشمنان رو ناراحت میکنه. خب این وصف مقام معظم رهبریه. ای بسا جوان مردی، پیره ولی جوان مرده، دلش جوانه، در وجودش یک اوصافی داره که دوستان رو شاد میکنه، در این حال دشمنان رو ناراحت میکنه. خیلی خوبه دیگه آدم اینجوری باشه، این معلوم آدم سالمی. شاهد مثال دوستان، یسر رو در مقابل یسوع و صدیق در مقابل اعادی. شاهد دیگه من نمیبینم. و که قوله این، یه شعر دیگه، و باست خیر فی کن به یمینهی و قابض شر عن کن به شمالهی. دوباره این شعر ظاهرن در مقام چیه؟ مدهه. از این مده و زما زیاد داریم تو شعرها. حالا اینجا کتاب شما باسته زده دوستان، کتابای قدیم باسته داره، مهم نیست. چرا؟ چون این بعد ابیات قبلش دیده بشه دیگه، میگه واو عطف چی به چیه، من نمیدونم ایناشو. میگه که خلاصه این آقا بست دهنده خیر در شما با دست راستش و قبض کننده شر از شما با دست چپش. خب اینجا شاهد سر چیم؟ احسن، باسط در مقابل قابضه، خیر در مقابل شره. به نظر میاد که میشه، بله. یعنی اینجا ای بسا بشه فی و ان رو هم دونست. چرا؟ چون خیر رو در شما قرار میده، شر رو از شما. ان معنیش مجاوزه هست، ان معنیش مجاوزه هست، یعنی دور میکنه، مثل رمی تو سهم عن القوس، اینطوری دور میکنه. میشه اینجا فی و ان رو هم ظاهرا پذیرفت که مقابله دارن. یمین هم در مقابل چی؟ شمال دیگه، دست راست دست چپ. خیرش با دست راست به شما میرسه، دفع شرش هم با دست چپ به شما میرسه. و که قولهی، دوباره شعر گفته، ما احسن الدین و دنیا از اجتماع و عقبه الکفر و الافلاس به رجلی. برای یه مرد، به رجل، ما احسنه، ما احسنه صیغه تعجب، چقدر نیکو دین و دنیا از اجتماع به رجل، وقتی که برای یه مردی دین و دنیا با هم جمع بشه، که به قرینه این که داره میگه چقدر خوبه و دین و دنیا با هم جمع بشه و دنیا در کنار دین نشسته، یعنی دنیای حلال، یعنی دنیای ممدوح، یعنی اون دنیایی که کمک دین میکنه، این خیلی خوبه. و الا در نهج البلاغه هست المال و مادت و شهوات، مال اول بدبختی هست، مال آدم که زیاد بشه شهوت برانگیخته میشه، هی میره چلو کباب میخوره این برمون و بعدم میگه اینا که چلو کباب نیست. چلو کباب آدم باید تو برج میلاد به اون بالای بالا پرسی الان نمیم چقدر شده. یه موقعی که چلو کباب ما میخوردیم مثلا برسی 8-9 تومن میگفتن 200,000 تومن برج میلاد. بستنی مثلا تو فلکه بستنی قم به سلام ما میخوردیم مثلا شاید مثلا یه بستنی مثلا 3 تومن میگفتن اونجا بستنی با روکش طلا 400,000 تومن. این اون موقع میگفتن المالو با روکش طلا که روکش طلا خوردن هم حرومه. المالو مادت و شهوات و هی میفته دنبال بازی های اینجوری، این خوب نی دیگه دینداری هم میفته این آدم. نه، اون دنیایی که بر دین کمک میکنه که امام کاظم علیه السلام فرمودن اوقات خودتون رو 4 قسمت کنین. حدیث طلبگی خیلی بهش دقت باید بکنین. در توحف الاول فرمودن اوقات خودتون رو 4 بخش. بخش اول عبادت و بندگی خدا، بخش دوم امرار معاش و هم هر کی وظیفه‌ای داره، طلبه درس خوندن کار کردن، کارمندا میرن اداره، مسلح ها میرن، نیروهای مسلح میرن محل کار، خب بازاری میره کسب. بخش سوم فرمودن تفریح سالم. بخش سوم فرمودن عذر میخوام، هم نشینی با دوستان خوبی که عیوب شما رو به شما تذکر بدن. بخش چهارم فرمودن تفریح سالم، تفریح حلال. بعد فرمودن به وسیله این بخش چهارمه که شما بر اون سه بخش دیگه قوه پیدا میکنین. راست میگه، آدمی که تفریح سالم داره عبادتش هم خوبه. تفریح نداره تو عبادت حوصله خدا رو هم میبینی نداره. تفریح آدم برای کار انسان نیاز به نشاط داره، تفریح به اندازه ها. نه که اون بچه 55 دقیقه تفریح میکرد در یک ساعت 5 دقیقه درس میخوند، نه این که نشد که، تفریح به اندازه. پس تو کارهای دنیا مون هم میخوام موفق شیم، تفریح ساده، هم نشینی با دوستان خوبی که عیباتونو به شما بگن، با تفریح سالم نداره، نشسته کنار رفیقش اولین نقصشو میگه جوش میاره، رفاقتش هم به هم میخوره چون حوصله رفیقش هم نداره، حوصله زنش هم نداره، میگه آقا این عیب تو شما هست، عصبانی میشه، بچهش بهش میگه جوش میاره. تفریح چیز مهمیه به اندازه. حالا برای تفریح آدم چی نیاز داره؟ پول میخواد دیگه، آدم بخواد یه استخری بره مثلا کوهی بره، حد اقلای نیاز داره. این دنیایی که به دین کمک کنه، دنیایی که داشته باشه، نه که من در اثر نداری اربعین نمیتونم برم زیاره، نه انقدر داشته باشه که اگه حالش هم خوش نیست با هوا بره با هوا برگرده، ولی اربعین اینجا باشه خیلی خوبه دیگه. ما احسن دین و دنیا ازجتمع به رجل و عقبه الکفر و الافلاس. این عقبه هل عطفه به چیه دوستان؟ به احسنه، یعنی ما تعجبیه سرش در میاد، یعنی ما عقبه و چقدر قبیحه. مثل اون فرمایش امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، ما درسمون بلاغته، کسی نباید ما اشکال کنه. این شما هر چیزی میخونی یادت میگه المال مادت و شهوات، دوباره اینجا یاد یه حکمت دیگه میفته. خب درس نهج البلاغه، مال نهج البلاغه است دیگه، تو نهج البلاغه بیشتر هم باشه. حضرت فرمودن ما اکثر العبره و اقل الاعتباره، این اقله عطف به اکثر است، یعنی ما اکثر جزء حکم بسیار زیبای نهج البلاغه. ما اکثر العبره، چقدر زیادن چیزایی که انسان میتونه ازش عبرت بگیره، اما و اقل الاعتباره، چقدر کم آدمی که بخواد عبرت بگیره. عبرتگیر کمه، عوامل عبرت زیاده، عبرتگیر کمه. و عقبه الکفر و الافلاس به رجل، یعنی ما عقبه، چقدر بده کفر و ناداری، مفلس بودن، که اینا قرینه هم میشن، یعنی از این جهت کنار هم بود. میگه دین نداره کافره، دنیا هم نداره افلاس، میشه خسرت دنیا چی؟ ول آخره. ولی یکی از این عوام الناس تو خیابون آیت‌الله مرعشی نجفی رو دیده بوده، خدا رحمت کنه، این آیت مرعشی نجفی خدا بیامرزه خیلی شوخ بوده، این آیت هم که خیلی شوخن از زمین آسمون براشون آقا میباره، نه حتی اینا من دیدیم یا نه این آدم ها رو، یعنی خوشمزدگی ها میبینی همش به اینا رو میاره. مثلا از آقای مرعشی خدا بیامرزه، ندی که نقل میکنن چیزای خوشمزده از علمای دیگه نمیگن، یه عوام الناس اومده بوده کلاس بذاره برای ایشون، گفته بوده آقا تو رو خدا خیلی ما رو دعا کنی. خب ایشون 60 سال امام جماعت حرم بودن دیگه، خدا بیامرزش. وضو از تو خدا برای ما بدبخت بیچاره ها دعا کنیم، شماها عالمی مثل ما نیستین، شماها خسارت دنیا و آخره. خواسته بگی شما هم دنیا رو دارین هم آخرت رو دارین، بنده خدا نمیدونسته معنی خسارت دنیا و آخرت. گفته بوده ما که خیلی بدبختیم، ولی شما علماتون همتون خسارت دنیا و آخرت هستین، تو رو خدا ما خیلی دعا کنیم. حالا چقدر بده که طرف هم دین نداره هم دنیا نداره، میشه خسارت دنیا و آخره. خب و که قوله این یا خیلی جالبه، آدم های خوشمزه من زیاد دیدم که اتفاقات خوشمزه برایشون زیاد میزه. اینم بگم بخندیم بعدیم، یه رفیق طلبهی داریم بسیار خوشمزه و بسیار حاضر جواب، یعنی کم نمیاره، هر کی هر چی بهش میگه خودش میگه من ذهنم یه ذهنی خدا به من داده، فوری 4-5 تا الگوریتم میاد تو ذهنم. مثلا با یکی مواجه میشه میگه اینو گفت اینو میگم، اینو گفت اینو میگم، اینقدر سری. بعضی دیدی چرا حاضر جوابن. من یه دفعه داشتم تو خیابونا تو قم میرفتم، یه موتوری از عقب زد به ماشین ما. من تو آینه نگاه کردم خیلی محکم نخورد، ولی من بنده خدا آشولاش شد و دیدم خودشو جمع جور کرد و منم شیشه ماشینو کشیدم پایین، الگوریتم اومد تو ذهنم، اگه اینو گفت اینو میگم، اینو گفت اینو میگم. طبیعتاً هم الان میخواد عذرخواهی کنه دیگه، منم بنا داشتم که ببخشمش. گفت تنها جایی بود که یادم هیچی نتونستم بگم، قفل شدم، زبونم بند اومد، هر چی فکر کردم چی بگم وقتی خیلی غیر منتظره باشه. گفت این موتوریه موتورشو برداشت اومد جلو، برگشت من یه نگاهی که گفت حاجی آقا چقدر تون میری. میگفت من هر چی فکر کردم دیدم هیچی ندارم بگم، تو از عقب به ما زدی، حاج آقا چقدر تون میری، چی ما رو نشونه گیری کرده بودی. بعضی ها میبینم میگم بزن صد امتیاز داره. آره میگفت خلاصه اینو گفت و رفت. میگفت من همینطوری فقط نگاش کردم. این اتفاقات خوشمزه برای آدم های خوشمزه میفته. نه بنده خدا زبانش مثل این که فارسی نبوده، مثلا دیده یه جاهایی تصادف میکنن، مثلا طرف میگه چرا انقدر توم میری، این فکر میخواسته بگه چرا انقدر بد مثلا میری، بهش گفته چرا توم میری. داریم این مسائل پیش میاد تو قم بلخص، چون اینجا زبانهای مختلف زیاده دیگه، اینجا از 100 ملیت دارن تو جامعه المصطفی درس میکنن، بذار از این چیزا پیش میاد. آره آره. یا امتن کان قبه الجوره یسخطها دهرن فأصبح حسن العدل یرضیها. آخرین بیتی که در این ساعت من محضرتون تقدیم بکنم اینه: ای امتی که قبه جور، این جور ظاهرن اسم یک قبیلهیه، یه جایی باید باشه، ای امتی که قبه جور ناراحت میکرد شما را در یک روزگاری. این دهرن مال بیت قبله، یسخطها نه جوره، خود اینا زمه گذاشتن، کتابای قدیم هم زمه گذاشته بود. من یادمه جور اسم یک جایی، آقا من این تو ذهنمه که یادمه تو بحث غیر منصرف هم میوردنش که جوره. حالا نگاه کنین سحرفی ساکن الوسط رو میگفتن منصرفه مثل جور، اینطوری تو ذهنمه که منصرف میگرفتنش اگه اشتباه نگم. همین الان یادم اومد جور اسم یه منطقه ایه، لذا علم و تأنیث داره، چون اسم مناطق اسم شهرها کشورها اینا علمه و تأنیث هم داره. بله فقط صدام دیوانه بود که استاد ما که عراق رفته بود خیلی سال پیش زمان صدام بود، به روزنامه های عراق گفته بود که تمام شهرها و کشورها مؤنث مجازی هم تو عربی اینطوریه دیگه، گفت تو غیر از عراق و بغداد اینها رو تو متن روزنامه ها اینا می‌نویسید بعد باهاش معامله مذکر بکنی. آدم دیکتاتور تو ادبیات عرب هم چیکار می‌کنه؟ دست می‌بره. ما مذکریم بقیه عالم همه مؤنث. یا امتن کان قبل جور یسخطها دهرن، مثلا بعد از این دهرن میتونید نقطه ویرگول بذارید، ظاهرا ظرف برای همون یسخطها، یعنی بله بله یعنی شماها در یک زمانی خلاصه سخط داشتید از جور، فأصبح حسن العدل یرضیها، پس حسن عدل راضی میکرد این امت رو. نمیدونم شعرش یه مقداری خودم هم ببخشید دیگه اینو نرسیدم خوب بفهمم شاعر چی داره میگه، ولی شاهدشو میگیم بس دیگه، این همه مثال نمیخواست. شاهد سر چیه دوستان؟ یکی قبح و حسنه، یکی یسخطو یرزیه دیگه. حالا اینجا آره اگه جور بود جور در مقابل عدل بود، ولی این جوره، یعنی عمدن هم هی کتاب این زمه رو تأکید کرده که یه موقع کسی این تیکش رو لحاظ نکنه. مراعات و نظیر چیست؟ 11:10 ببینمتون که انشاءالله خدمتون تقدیم کنم. سلام.